شنونده آخرین اخبار میادین ورزشی بودید از حبیب روشنزاده. پایان بخش این مجله برنامه هفتگی دیدگاه هاست که همکارم فرین آسمی برای شما تهیه کرده. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد. اصلی که به طور کامل اجرا نمی شود. هر سال بسیاری از دانشجویان به بهانه فعالیت سیاسی یا اعتقاداتشان از تحصیل محروم می شوند. اخیراً هیئت وزیران یک لایحه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو الحاق کرده. بر اساس این لایحه، حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمی توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. با این حال استثنایی در این لایحه آمده که بسیاری از فعالان جامعه مدنی را ناامید کرده است. بر اساس اصلاحیه هیئت دولت، افراد دارای سابقه محکومیت کیفری به جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنا هستند. در طول 4 دهه گذشته پیروان آیین بهائی در ایران با سرکوب‌های شدیدی روبرو بوده و به جز احضارها و بازداشت‌های مکرر از تحصیل آنها در دانشگاه‌ها هم ممانعت شده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به مسئله حق تحصیل پرداختم و پرسیدم که چقدر لایحه هیئت وزیران در صورت تصویب در مجلس سد راه محرومیت از تحصیل برخی دانشجویان خواهد بود. همراه با مجید دوری، فعال سابق دانشجویی، عضو شورای دفاع از حق تحصیل و دانشجوی محروم از تحصیل در تهران، و ناهید حسینی، پژوهشگر در زمینه آموزش و تغییرات اجتماعی و استاد دانشگاه کینگستون در لندن. آقای دوری، بحث رو با شما شروع بکنیم. شما خودتون به عنوان یک دانشجوی محروم از تحصیل در مورد این لایحه‌ای که هیئت وزیران الحاق کرده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو اصولاً چه فکر میکنید و چقدر امیدوار هستید به این مسئله؟
یه مشخصه وجود داره تو کشور ما که دوستانمون خیلی منطقی راجع بهش حرف میزنن و میگن که ما تو کشورمون قانون کم نداریم، منتها اینکه قانون اجرا بشود چقدر امکانش وجود داره. بر اساس نص صریح قانون عملا باید آموزش از ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی برای همه افراد مهیا بشه، هیچ استثنایی قائل نمیشه برای همه. اما میبینیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی میاد نامه میزنه و یه بخشی از جامعه رو به دلیل عقایدشون که همون بهایی باشن محروم. حالا چرا ما از این مصوبه به نوعی داریم ضمنی حمایت میکنیم؟ ضمن اینکه این رو مد نظر داشته باشید، این مصوبه اصلا خالی از اشکال نیست و نقد زیادی بهش وارده، اما تنها چیزی که ما رو داره امیدوار میکنه اینه که اولا بعد از تمام اینها اومده و میتونه پوشش بده این قوانین قبلی رو، دوما اینکه اومده سنجش علمی رو مد نظر قرار داده، یعنی اومده گفته همه افراد باید فقط سنجش علمیشون مد نظر قرار گرفته بشه. این که بخواد حالا به اشکال مختلف هم از عقیدتی، سیاسی، سنفی یا هر شکل دیگه مانع از تحصیل افراد بشن تو این مصوبه نیست و این یه گام مثبته. حتی یه گامه، حالا شما مثبت منفی شد رو بعدا بررسی میکنه، منتها یه گامه که انجام شده و قولی بود که به نوعی وزارت علوم داده بود برای این امر.
خانم حسینی، دوست دارم که نظر شما رو هم در مورد این لایحه بدونم. خب این باید بعد از این بره به مجلس، اونجا تایید بشه، ولی اصولا شما چقدر موافقید با حرفای آقای دوری؟ آیا شما هم امیدوار هستید یا فکر میکنید که فایده ای نداره؟
من آرزوی موفقیت میکنم برای آقای دوری و همینطور مهدی گرو و دیگر دانشجویانی که سالها تو این زمینه تلاش کردن برای اینکه از یک حق واقعی و یک حق حقوقی محروم شدن، امیدوارم بتونن به حقشون برسن. من فکر میکنم که یک تاریخ داره محروم کردن دانشجویان از تحصیل و این کاملا برخلاف موازی تأمین حقوقی هر فرد و هر انسان در هر جایی از دنیا بر طبق حق و حقوقی که سازمان ملل برای افراد میذاره. حتی در فصل سوم قانون اساسی خودمون هم در همین جمهوری اسلامی تاکید میکنه به این که حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد هست. ولی وقتی که به تاریخ این قانون نگاه میکنیم میبینیم که در مراحل مختلف این حق رو از دانشجویان گرفتند. مثلا در سالهای 63-64 من خودم دانشجو بودم، همون موقع من اخراج شدم صرفا به خاطر اینکه نظر سیاسی متفاوتی داشتم، یا اینکه کسانی اخراج شدن به دلیل اینکه مسلمان نبودند، یا اینکه یادم میاد خیلی ها رو اخراج کردن، دخترانی رو که حجاب اسلامی کامل نداشتند. یعنی در واقع بعد از اینکه دانشگاه ها باز شد و دانشجویان برگشتن به دانشگاه، فقط 10% دختر در دانشگاه وجود داشت. در نتیجه این اساس این محرومیت از اونجا شروع میشه. در زمان آقای احمدی نژاد حدود 10-12 سال پیش دانشجویان قبول شدن در دانشگاه ها، ولی دیدن ستاره دار شدن. این جریان ستاره دار شدن در زمان آقای احمدی نژاد شروع میشه و در واقع این یک بندی اضافه شد به تصمیماتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در اون زمان گرفت. خب از اون موقع تا به حال دانشجویان با این تبعیض مواجه هستن. حتی آقای روحانی در موقع تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری گفتش که این مسئله رو حل میکنه. من یادم میاد حتی در مورد دانشجویان ستاره دار به وزیر آموزش عالی گفتش که ما دیگه نمیخوایم دانشجویان ستاره دار داشته باشیم. ولی ما دیدیم امسال هم علارغم اینکه این صحبت ها شده بود، بعضی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که باز هم اینها ستاره در مقابل پرونده شون دارن. خب حالا هیئت وزیران تصمیمی گرفتن، لایحه‌ای تصویب شده، باید بره به مجلس شورای اسلامی. آیا تصویب میشه یا نمیشه؟ اگر بشه باید بره به شورای نگهبان. آیا شورای نگهبان تصمیمی که مخالف باشه با شورای عالی انقلاب فرهنگی این تصمیم رو خواهد گرفت یا نخواهد گرفت؟ این بستگی داره به این که در آینده ببینیم چه تصمیمی میگیرن. اما من شخصا فکر میکنم که آموزش و پرورش در ایران بیشتر مکتبی و اسلامی هست و بخصوص آقای خامنه‌ای یکی از کسانی هست که موانع جدی در راه پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ایران بوده. آیا ایشون هم موافقت میکنن با این؟ من راستش امیدوار نیستم.
در مورد مصوبه من باز یه چیزی بگم. نگاه کنید، ما اخیراً شاهد بودیم که دانشجویانی که درویش بودن، اهل کتاب بودن، پیوستن به دانشجویانی که بهایی بودن و تحصیل محروم شدن. حالا زمین که خانم حسینی گفتن و حرفشون کاملا منطقیه، این که رفته مجلس و داره شورای نگهبان، حالا چه بلایی سرش بیاید و بیاد بیرون، که البته من امیدوارم که با فشار جامعه مدنی و فعالین سر سلامت بیاد بیرون و حالا تازه بعدش تازه اجراش میمونه که چقدر اجرایی میشه. اینها به بخششون میتونن به لحاظ قانونی پیگیر مسئله باشن، یعنی الان به راحتی این کارو دارن انجام میدن، یعنی واقعا محروم از تحصیلشون میکنن، اخراجشون میکنن، ستاره دارشون میکنن. اما هیچ جایی نیست که اینها به لحاظ قانونی بتونن بهش اکتفا بکنن. نهایتا اونا هم به یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اکتفا میکنن و نهایتا جوابی بدن. با این مصوبه نمیگم اجرایی میشود ها، حداقل به لحاظ قانونی ما یه گام رفتیم جلو. خب حالا یک گامی که قانونی جلو رفته رو ما میتونیم بپرونیم. البته عرض کردم خدمتتون ایراداتی داره، اومده سه جا رو مشمول استثناء دونه. این قانون وقتی که اونم همچین مسئله‌ای مشمول استثناء بشود، خب پس خیلی بهانه‌های مختلفی میشه براش جور کرد و آدما رو به اون اتهام کرد و محروم از تحصیلشون کرد، اخراجشون کرد و غیره.
شما منظورتون اینه که افرادی که تو این اصلاحیه گفته شده سابقه محکومیت کیفری به جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی، منظورتون اینه هست؟
بله بله. حالا خیلی راحت میشه خیلی جاها این کارو انجام داد و بعد بگن خب نگاه کنید بعد اینجوری افت نمیتونن داره. من در صورتی که حالا سوالی یکی از دوستان مطرح کرده بود، اصلا یه نفر جزء جرایم سازمان یافته قاچاق انسان، این آدم دستگیر میشه، محکوم میشه و حالا محکومیتش تموم شده، خب این چرا نباید درسشو بخونه؟ واقعا عجیبه که استثناها رو میان برای یک حق کاملا مسلم و انسانی قائل میشن. خیلی جای تأمل داره. حالا امیدوارم که مجلس این قسمت رو حداقل اصلاح بکنه، یعنی بیاد حالا همین مصوبه رو بدون استثناء حالا به شورای نگهبان بفرسته، چون با این استثناء همچنان ما دارای ایرادی به لحاظ مذهبی، اعتقاد، باور دینی الان خیلی دارن محروم میشن. اینجا میگه سنجش علمی فقط مطرحه. نگاه کنید، خیلی به من میگن که خیلی خوشبینانه داری به قضیه نگاه میکنی. نه، موضوع خوشبینانه نگاه کردن نیست. من هم مثل شما بسیار ایراد دارم به این قضیه. آیا این سر سلامت برخواهد آورد و اینکه آیا بعد از تمام این اتفاقا آیا اجرایی خواهد شد؟ یک بلایی مثل منشور حقوق شهروندی نباشه که فقط یک صحبتی باشه و بره دنبال زندگیش، هیچ اتفاق خاصی و مشاهد نباشی. اما بگم به لحاظ قانونی الان اینها میتونن بگن آقا جون مثلا ما بهایی، ما تو درسمون رو بخونیم، ما اهل کتابی، درویشیم و و و سنجش علمی ما رو مد نظر قرار بدید.
آقای دوری، شما یه اشاره کردید به منشور حقوق شهروندی، یه صحبتی هم کردید بس. که فشار جامعه مدنی میتونه موثر باشه. خب همین مسئله حقوق شهروندی، فکر میکنم که فشار جامعه مدنی زیاد بود نسبت به اجرای این منشور. فکر میکنید مثل حقوق شهروندی به جایی نمیرسه یا واقعا چقدر فشار جامعه مدنی میتونه موثر باشه؟
خوشبینانه نگاه کردن نیست. ما خیلی جاها دیدیم که وقتی فشار جامعه مدنی بوده یه سری اتفاقای افتاده، حالا نمیگم اتفاقای خیلی بزرگی، در حدی که بشه یه تغییرات ایجاد کرد این اتفاقا افتاده. ما باید اون اتفاقا رو بررسی بکنیم و همون فشار رو سر این موارد بیاریم که بتونیم کار را نکنیم. این که بخوایم بشینیم بگیم پس تا وقتی فلانی هست فلان اتفاق میفته، تا وقتی اینها هستند هیچ اتفاقی نمیفته، همجور به عقب برمیگردیم. من میگم حداقل با این فشارها میتونیم یکمی گیته بازیشون رو تنگتر بکنیم، حداقل میتونیم بازیشون رو خراب بکنیم. این که به این راحتی بتونن هر کاری بکنن یه مقداری از تعلل ماست، از این باور که آقا اصلا نمیشه هیچ کاری کرد. من نمیگم خیلی کارو میشه کرد، نه، ولی این که هیچ کاری هم نمیشه کرد نیست. به هر روی اگه دست به دست هم بدیم و سعی کنیم که تو این قضیه به نوعی فشاری وارد بکنیم، من معتقدم میتونه به نتیجه برسه.
خانم حسینی، شما چرا موافق هستید با آقای دوری؟ فکر میکنید فشار جامعه مدنی میتونه موثر باشه؟
من فکر میکنم در هر شرایطی با توجه به هر حکومتی، اگر مردم اون جامعه تلاش بکنند برای اینکه کیفیت زندگی رو بالا ببرند، هر گامی که به جلو برند به نظر من مثبت است. اما اگر ما نگاه بکنیم به ساختار آموزشی در ایران، این ساختار کاملا با تبعیض درست شده. وقتی که این ساختار در همه ابعاد اون تبعیض رو در جامعه گسترش داده، ما چگونه میتونیم به این موفقیت ها برسیم؟ آقای دوری، زمان زیاد میبره، کما اینکه از سال 85 تا الان دانشجویان ستاره دار دارن تلاش میکنن برای اینکه این ستاره رو جلو اسمشون بردارن، نتونستن این کارو بکنن. پس یکی مسئله زمان مهم هست که از دست میره و زندگی شما دانشجویانی که تلاش میکنن برای اینکه همین گام به گام مثبت بودن، گام به گام تغییر وجود آوردن رو در جامعه ازشون میگیرن. دانشجو معنیش این هست که فکر میکنه، تحول میخواد، تغییر میخواد، میخواد نقش داشته باشه در جامعهش. ولی وقتی که نیروهای انتظامی، وزارت اطلاعات یک ستاره جلوی پرونده این دانشجو میذاره که تو حق صحبت نداری، دانشگاه دیگه چه معنی پیدا میکنه؟ دانشگاه میشه مکتب خونه. دانشجویان باید یاد بگیرن انتقاد بکنن، باید هر کسی رو به انتقاد بکشن، از اون نظری که خودشون در تحقیقات به دست میارن باید ازش دفاع بکنن. شما وقتی که دوره فوق لیسانس یا دوره دکترا رو میگذرونید، یک ایده جدید رو باید به عرصه تحقیق شریک بشید. خب این ایده جدید نمیتونه در اون چارچوبه ای که همه چی باید اسلامی، باید هر جوری که در اون ساختار از شما توقع هست، نمیتونه در چارچوبه اون باشه. در نتیجه وقتی یک ساختاری رو از قبل همه چی رو در اختیار دانشجو میگذاره و میگه هر کاری ما میکنیم شما همون رو بپذیرید، این نمیتونه پیشرفت بکنه، نمیتونید به خواستتون برسین. حالا خب ما امیدوار باشیم به این که گام به گام پیش بریم، بلکه اتفاقی بیفته. من میگم این مثبت بوده، آره این مثبت هست، ولی چگونه ما میتونیم وقتی که به مجلس میرسه، آیا مجلس میتونه اون تصمیماتی رو که شورای عالی انقلاب فرهنگی که بسیار کودتای زشتی بر علیه پیشرفت علمی در کشور ما بود، آیا میتونن اون قوانین رو منتفی بکنن؟ اگر اون قوانین رو از دم دست بردارن، آره ممکنه این مصوبه هیئت وزیران بتونه کاری بکنه. تازه فرض میکنیم در مجلس شورای اسلامی هم موافقت شد، شما چیکار میکنید با شورای نگهبان و این همه زمانی رو که شما از دست دادید؟ و یک نکته دیگه اینجا اشاره بکنم، بسیار صحبت درستی کردن آقای دوری در رابطه با استثناها. زمانی که یک مصوبه درش استثنا باشه، اونم در شرایطی که ما آشنا هستیم با وضعیت آموزشی در کشورمون، این استثنا میتونه دری باشه برای نیروهای امنیتی که هر کسی رو که بخواد با هر جوری در این چارچوبه‌ای که گنجوندن، در این چارچوبه استثناء که میگن اون کسانی که سابقه محکومیت قطعی کیفری دارن، جرایم سازمان یافته دست داشتن، قاچاق انسان یا محاربه یا جاسوسی، خب به راحتی هر دانشجوی رو میتونن بگن جاسوسه. یا به قول شما کسی که قاچاق انسان میکنه، کسی که محکومیت داره، این به دلایل فقر ممکنه باشه، چرا باید از تحصیل محروم بشه؟ در همین بریتانیا کسانی هستن که کارهای خطا کردن، در فروش مواد مخدر نقش داشتن، اینها در زندان آموزش میبینن. آخه چگونه ممکنه که انسانی که معلوم نیست گذشتش چی هست، چه مشکلاتی داشته، دولت بیاد اینها رو از تحصیل محروم بکنه؟ یا چگونه میتونن ثابت بکنن که دانشجویی جاسوس هست؟ در نتیجه وقتی استثناء میذارن، این استثناء دست نیروهای امنیتی رو باز بکنه که هر طوری خواستن اعمال هر دانشجوی رو به شکلی که خواستن تعبیر و تفسیر بکنن و اونها رو از تحصیل محروم بکنن.
من جواب خانم حسینی رو من جواب که نمیخوام، یه توضیح کوچیکی خدمتشون رو بدم.
بفرمایید.
خانم حسینی شما فرمودین که زمان از دست میره، این کاملا قابل قبوله و هیچ کس ممکنه این قضیه نیست. 11 سال من عمرم رو گذاشتم با این قضیه. خب وقتی که صحبت زمان میشه، من با لحظه لحظهش آشنا، با ماه به ماهش، با سال به سالش آشنا. کاملا حرف شما منطقی و درست. اما فرض بکنیم که حالا ما بگیم که خب حالا این گام به گام هم نخواهیم انجام بدیم، چیکار بکنیم؟ یعنی منتظر بمونیم که حالا ببینیم چه اتفاق بزرگی، انقلابی، چیزی رخ میده که بعد اینا تموم بشه و بعد یک دوره جدیدی آغاز بشه؟ خب اگر یه سری تلاش ها نشه، این موفقیت کوچیک هم به دست نخواهد اومد. یه مثال من واسهتون بزنم. ما پارسال همراه خانم گلدور رفتیم جلوی وزارت علوم و متاسف شدیم. چند روز اول که اصلا اهمیتی ندادن بهمون، ولی بعدا نمایندگان مجلس اومدن پیگیری کردن، خود وزیر من پیگیری کرد. خواستهاتون چیه؟ گفتیم سه تا خواسته داریم. یک اینکه مصوبه بیاد که اصلا این مجلس ستاره‌دار حل بشه. بخاطر کی میخوایم؟ ما هر سال یه میگیم یه تعداد ستاره‌دار بودن، دوباره میتونیم موافقه بشن، دوباره اینا برگردن، برنگردن دانشگاه، دوباره سال بعد دوباره همین پروسه تکرار بشه. ریشه حلش بکنید. آخه دوم اینکه این دانشجویی که امسال ستاره داشته حتما باید برگرد. سوم اینکه خودمون برگردیم. بعضی اومد و قول داد اگه اشتباه نکنم و چند تا دیگه از نمایندگان هم صادقی که ما هم پیگیری میکنیم که واقعا خودمون کنیده خیلی زمین باشیم. پارسال بنا به آمار ما 150 نفر ستاره دار داشتیم. نگاه کنید آمار دقیقی به دست نمیاد معمولا از ستاره دارها، خیلی سخته. ولی 150 تا رو بنا به یک آماری آقای صادقی از وزارت علوم گرفته اعلام کرد، از این 150 تا تعداد خیلی زیادیشون برگشتن. شاید حداقل اونایی که به لحاظ سیاسی، سنفی و مدنی محروم از تحصیل شده بودن، با همین فشاری که همه آوردن آقا یعنی چی، برای چی نمیذارید اینا، چرا ستاره دار کرد، چرا فلان اتفاق افتاده، یه فعالیت توییتری کردن تو دانشگاه ها، بچه های سر صدایی کردن و و و. از این 150 نفر بالا پشت 100 نفرشون برگشتن دانشگاه. این که میگید الزاما تأثیری نداره، من میگم نه، گاهی تأثیر خودش رو نشون میده. من هم مثل شما معتقدم که باید از ریشه زده بشه و این قضیه خوشگونده بشه و همه بتونن برن. اما حالا که این امکان به این شکل وجود نداره، آیا ما باید بشینیم بگیم خب چون زمان رو از دست میگه بریم دنبال زندگیمون؟ موضوع سر اینه که گاهی نشستن ها حالا به هر دلیلی نمیتونه راهکار باشه. من نمیگم الزاما اگر تو حرکت بکنی به نتیجه میرسی، همچنان که خیلی ها به نتیجه نرسیدن. یه تعداد عظیمی از دانشجو قبل از سال 96 هنوز ستاره دارن، هنوز محروم از تحصیل، هنوز اخراج شدن و به دلایل واهی و نتونستن برگردن. با اون کودتایی که احمدی نژاد توی دانشگاه کرد، بنیان دانشگاه رو داد هوا. شما نمیدونید چه ضربه سهمگینی وارد کرد. این آقا الان اومده ادعای آزادی خواهیش هم میشه. تو بیا ببین فقط سر وزارت علوم چه بلایی آوردی. کوچکترین تشکلی باقی نمون، همه رو قلقم هم کرد، همه رو، هیچ کدوم نموندن دانشگاه که بخوان کوچکترین فعالیتی انجام بدن. این چیزی هم که الان دارید میبینید، یک تعداد دانشجوی پاک باخته و خیلی صادقن که اومدن تحت عنوان انجمن احیا شورای صنفی، نمیدونم انجمنای اندیشه و نمیدونم عناوین مختلف برگشتن و سعی کردن یک سری از دست رفته ها رو احیا بکنن و یک کوچولو به دست بیارن. دست نیروهای امنیتی تو دانشگاه خیلی بازه، هر کاری که دلشون میخواد میکنن، همش هم زیر سر دکتر احمدی نژاد. این آقا الان داره این حرفا رو میزنه، اون زمانی که رئیس جمهور بود نهادهای امنیتی به راحتی تونستن توی دانشگاه ورود بکنن، وارد بشن و این بلا رو سر دانشگاه بیارن. حتی دیماه سال پیش، ببینید چقدر نفوذ بالاست، دیماه سال پیش یک تعدادی از دانشجوها رو به دلیل حرکتایی که تو دانشگاه تو دیماه زده بودن دستگیر کردن و گفتن آقا دستگیری ما پیشگیرانه، ما اینا رو میگیریم که اتفاقی واسهشون نیفته. احکام این بچه‌ها داره میاد، پریسا رفیعی، نمیدونم خانم حسین زاده و بقیه بچه ها 7 سال، 8 سال، 6 سال، نمیدونم 5 سال محرومت هست، 3 سال، نمیدونم فلان جور. این احکام اونقدر بده که واقعا آدم نمیدونه واکنشش باید نسبت به این احکام چی باشه. فعالین سابق دانشجویی انتقاد شدیدی بهشون وارده که هیچ کدوم حمایت آنچنانی نکردن، حمایت حتی فعالین سیاسی ما به شدت بهشون انتقاد دارن. فعالین مدنی ما چندان نتونستن از این بچه حمایت بکنن، بابا تنها اینا حکم خوردن و احکام سنگی خوردن، احتمال اجراش وجود داره. خب چرا ساکت نشستی؟ آخه چرا یه اعتراض درست درمونی نمی کنی؟ خب همیشه دانشگاه باید تنها باشه، همیشه باید خودش جور خودش رو بکشه به خاطر بقیه؟ آخه وزارت اطلاعات داره این کارو میکنه، وزارت اطلاعاتی که دولت روحانیه، دولتی که اصلاح طلب ها ازش حمایت کردن. خب بابا صداتون در آد بگی چرا داره این کارو میکنی با اینا؟
خانم حسینی شما پاسخی دارید به آقای دوری بدی در این صحبت هایی که کردن؟ از آقای احمدی نژاد اسم بردن، از آقای روحانی اسم بردن.
در واقع میتونم بگم که خب خیلی همدلی دارم با ایشون و بهشونم بگم اینطوری نیست که از فعالیت های دانشجویی حمایت نمیشه، نه حمایت میشه ولی کافی نیست. کارهایی که شما میکنید خیلی قابل ارزش هست. من اول صحبتم هم گفتم که در هر شرایطی، در هر حکومتی، با انواع و اقسام مشکلاتی که در اون جامعه ممکنه وجود داشته باشه، ما باید برای بالا بردن کیفیت زندگیمون که تحصیل هم جزو اون است تلاش بکنیم. این تلاش شما به نظر من جای خودشو داره، ارزش خودشو داره، ولی نگرانی و ناراحتی که من دارم از این وضعیت که خودتونم تو صحبتاتون گفتین، یکی این که جنبش دانشجویی در کشور ما تاریخ بسیار برجسته و معروف و قابل احترامی داره، اما الان شرایطی در دانشگاه ها پیش آوردن که حتی دانشجویانی که مثل شما فکر میکنند به این نتیجه میرسن که خب کاری که میکنن فایده نداره. به قول خودتون میگید 11 ساله دارید زحمت میکشید، هستن کسای دیگه هم همین فکر رو میکنند. ولی میتونم مثالی برای شما بزنم که چگونه حقیقی از دست رفته دوباره به دست آوردن. مثلا سال 87 ما دیدیم که تعداد دخترانی که رفتن به دانشگاه تا حتی 67% هم رسید. اما همین صحبتی که شما در مورد آقای احمدی نژاد میکنید من هم خیلی باش موافق هستم. ایشون تعداد این دختره را بعد از جنبش سبز، یعنی در واقع در سال 2009-2010 میلادی، تعداد دختره را از 67% آورد به زیر 50%، به خاطر اون سهمیه بندی هایی که انجام دادن، سهمیه بندی جنسیتی، سهمیه بندی جغرافیایی و تفکیک جنسیتی. شما خیلی باید بهتر بدونید این مسائل رو. ولی امروز کجا هستیم؟ امروز دخترای ما دوباره اومدن به 60%، تعداد دوباره بردن بالا. یعنی من فکر میکنم در هر شرایطی میشه مبارزه کرد، در هر شرایطی میشه زندگی رو تغییر داد، منتها شما در ایران راه خودتون رو میرید و من فکر میکنم شیوه های بسیار خوبی برای مبارزه، برای به دست آوردن مساوات تحصیلی که در همه دنیا ازش حرف میزنن، آموزش و پرورش حق هر کسی است. شما در نظر بگیرید آقای دوری در فنلاند اولین اصلی که در آموزش دارن میگن که آموزش ابزاری برای تعدیل نابرابری اجتماعی است. برای اینکه این مسئله رو در اونجا پیاده بکنند، همکاری رو میذارن جلو، اصلا رقابت کنار میذارن. الان شما خودتون دارید تو صحبتاتون گفتید که خیلی‌ها به شما گفتن چرا این کارا رو میکنید. وقتی که بیان با شما همکاری بکنن، البته خب اونا به قصد رقابت نگفتن و من میدونم که بعضی از همین دانشجویانی که ستاره دار شدن، بعضی از همین دانشجویانی که مشکل دارن و از دانشگاه کنار گذاشته شدن، رفتن با پارتی بازی، با رشوه دادن برگشتن به دانشگاه. یا بعضیا رفتن امضا کردن که ما دیگه سکوت میکنیم، حرفی نمیزنیم، برشون گردوندن دانشگاه. شما خودت نمونه یک دانشجویی هستی که مبارزه کردی. شما خودتون این کاری کردی، برای شما تاریخ درست کرده، برای مهدی گلرو تاریخ درست کرده. منتها کم است. من انتظارم به عنوان کسی که خودم هم محروم شدم از تحصیل، هم از شغل و هم از تحصیل محروم شدم در همون زمان انقلاب فرهنگی در ایران، انتظارم از دانشجویان ایرانی این هست مثل شما باشن، برای تغییر در زندگیشون، برای ایجاد زندگی بهتر در اون جامعه تلاش بکنن. مثلا شما اشاره کردید به بهائی‌ها و دراویش و یا حتی کسانی که یارسان هستن، اینها از تحصیل محروم میشن صرفا به خاطر اینکه مسلمان نیستن. اینها ایرانی هستن، از شهروندان ما هستن، باید به هر شکلی به اینها کمک کرد. ما تا اونجایی که میتونیم این کمک رو انجام میدیم، ولی امیدواری من این هست که روزی من نوعی، افرادی که مثل من دلشون میسوزه برای آموزش در ایران، بتونیم یه تغییرات اساسی و ساختاری در اونجا وجود بیاریم که این همه دانشجویان و دانش آموزانی که در ایران محروم شدن، اذیت شدن. ما میدونید الان 10 میلیون نفر بی سواد در ایران داریم، 9 میلیون نفر کودک هستن، 3 میلیونش پسره و 6 میلیونش دختر هست. اینا همه تبعیض هست، اینا برای جامعه ما اصلا مثبت نیست. در نتیجه باید دست به دست هم بدیم و همکاری رو به جای رقابت، به جای سکوت. الان خیلی ها سکوت کردن، این سکوت اصلا جایز نیست. من طرفدار انقلاب نیستم، طرفدار خشونت نیستم، ولی طرفدار تغییر هستم و برای دانشجویان ایرانی من آرزو میکنم بتونن این تغییر رو حداقل در وضعیت خودشون، حقوق خودشون به وجود بیارن.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، مجید دوری عضو شورای دفاع از حق تحصیل و دانشجوی محروم از تحصیل در تهران، و ناهید حسینی پژوهشگر در زمینه آموزش و تغییرات اجتماعی در لندن. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.